رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 6 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در سوریه مخالفین والی یک شهر را اسیر گرفتند. هیئت فرماندهی نیروهای ائتلافی در افغانستان نشر اخبار درباره حمله های طالبان را قطع میکند. وضع سروری ونزوئلا اوگو چاویز وخیم شد و سه گمانبر حمله به هنرمند سرگی فیلین را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. در سوریه مخالفین مسلح والی شهر رکه حسن جلیلی و رهبر بخش محلی حزب بعث سلیمان سلیمان را اسیر گرفتند. جلیلی والا مقام ترین منصبداری حکومت بشار اسد است که از شروع نزاع در 2 سال پیش به دست آشوبگران افتاده است. مخالفین اظهار نمودند که آنها بخشی اعظم این شهری واقع در شمال کشور را تحت نظارت قرار دادند. با اطلاع مرکز دیدبانی حقوق بشری سوریه مقرش در بریتانیا، شب گذشته در شهر رکه جنگ‌های شدید میان نیروهای حکومتی و آشوبگران صورت گرفتند. نیروهای وفادار به بشار اسد به 2 مؤسسه در این شهر ضربه زدند که باعث هلاکت چند نفر شده است. روز دوشنبه در عراق بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس 48 نظامی سوریه کشته شدند. آنها از تعقیب آشوبگران فرار کرده در خاک عراق پناه برده بودند. هیئت فرماندهی نیروهای ائتلافی در افغانستان روز سه‌شنبه اعلام داشت که نشر اخبار درباره حمله های طالبان را قطع میکند. یک هفته پیش نظامیان والا مقام اقرار کرده بودند که اطلاعی نشر کرده شان درباره سال گذشته 7% کاهش یافتن حمله های مسلحان جنبش طالبان اشتباه است. اکنون هیئت فرماندهی میگوید که حمله های طالبان کم نشدند. نماینده نیروهای ائتلافی بین‌المللی جنرال گیونتر کاتس در مصاحبه با رادیوی آزادی اشتباه را با دوره دشوار انتقال قدرت از نیروهای خارجی به ارتش افغانستان ربط داد. هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا لیون پانیتا از اشتباه روی داده اظهار تأسف و نگرانی کرده بود. روسیه از طرح قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد آید به تحریم ها علیه کره شمالی پشتیبانی میکند. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین اطلاع داده است. طرح قطعنامه از سوی ایالات متحده تهیه و در آن گسترش تحریم ها علیه پخینیان در پاسخ به آزمایش هسته ای اخیر در کره شمالی پیش بینی شده است. از این پیشتر ایالات متحده و چین در مورد طرح قطعنامه شورای امنیت به سازش رسیده بودند. چند پیش کره شمالی 2 قطعنامه قبلی شورای امنیت را نادیده گرفته آزمایش هسته ای را دایر نمود. در قطعنامه های پیشین به کره شمالی انتقال دادن سلاح و همه گونه مال و موادی که میتوانند برای ادامه پژوهش های هسته ای و موشک سازی استفاده شوند منع شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اعضای حکومت و هیئت فرماندهی ونزوئلا بنا به وخیم شدن وضع رئیس جمهور اوگو چاویز در کاخ ریاست جمهوری جمع آمدند. نایب رئیس جمهور نیکولاس مادورو مستقیما از طریق تلویزیون به کابینه وزیران مراجعه کرد. از این پیشتر مقامات ونزوئلا خبر دادند که اوگو چاویز با مشکلی نو در راه‌های نفس کشی مبتلا شده است. نیکولاس مادورو همچنین اظهار نمود که دیپلمات آمریکایی که در سوی قصد نظامی علیه اوگو چاویز دست دارد از ونزوئلا اخراج می شود. ماه ینوری سال 2011 چاویز اعلام داشت که طبیبان در بدن او مریضی سرطان را آشکار کردند. از آن زمان تا حال چاویز 4 بار جراحی شده است. در ولایت تویری روسیه روز سه‌شنبه یک مردی گمانبر در حمله به رهبری بدهی تئاتر کلونی مسکو سرگی فیلین بازداشت شد. اینترفاکس با تکیه به وزارت امور داخلی روسیه خبر داده است که بازداشت شده یوری زاروتسکی نام دارد و 35 سال است. همچنین خبر رسید که در چارچوب تفتیش پرونده حمله به فیلین کارمندان پلیس هنرمندی تئاتر پاول دیمیتریچنکا را هم دستگیر کردند. در شهر استوپینو واقع در کنار مسکو باشد روز سه‌شنبه باز یک شریک احتمالی سوی قصد به جان سرگی فیلین بازداشت شد. او راننده ماشین است و حد زده می شود که محض او زاروتسکی را به نزد منزلی فیلین برده است. حمله به سرگی فیلین روزی 17 ینور در شهر مسکو به وقوع پیوست. شخصی ناشناس بروی او ترشی یا کیسلوتا پوشید. با گفته طبیبان از همه بیشتر چشمان هنرمندی معروف آسیب دیدند. بعد از چند عملیات جراحی فیلین برای ادامه تبابت به آلمان انتقال یافت. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان، منطقه و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها، جوانان تاجیکستان استالین رویو عموما نمیشناسند یا در بارش خیلی کم اطلاع دارند.
یکی از شخصیت های بود که توانست در همین دوره بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز توانست که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقیت هایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و اسارت فاشیستان نجات بدهد.
من دارم استالین ایدئال برای که استالین برنما استالین
وقتی حکومرانی استالین با بیعت همه چی جستوکی بودگی پراولین دست یک ازا بود این بسیاری کاروی او نمو قدر نمیستانستان داشت و نمو یکی بگ گناه بودن و اگر که معقول نشد کاروش اون یک گفوشون میرفتن میکشتن.
در پاسته تاریخ استالین ها جاویدان از دیلت و در جماعت ها در بسیار جهات باقی ما در تاریخ
شنونده گرامی یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. پنجم مارس با 60مین سالگرد روزی در گذشت یوسف استالین مصادف است. یاد از سالهای استالینی. در دوشنبه جسد شهنازه 19 ساله را با کودک 4 ماهه در بدنش در خانه پیدا کردند. و چرا نام میلیاردرهای تاجیک در فهرست مجله فوربس آورده نشده است؟ آیا تاجیکستان میلیاردر ندارد؟ پنجم مارس با 60مین سالگرد در گذشت یوسف استالین مصادف است. در رابطه با این روز کمونیست ها در روسیه و کشورهای شوروی پیشین مراسم های یادبود برگزار کردند. روز سه‌شنبه در میدان سرخ مسکو رهبران حزب کمونیست روسیه در نزد قبر استالین گلچنبر گذاشتند. در آستانه این روز نمایندگان مردمی شهر ولگاگراد درخواست کرده بودند که نام پیشینه این شهر یعنی استالینگراد برگردانیده شود، زیرا به این شهر زمان عنوان شهر قهرمان استالینگراد داده بودند، ولی تاریخ شناسان روسیه این کار را غیر امکان می دانند. در برابر این بعضی سازمان های حفظ حقوق بشر از جمله معمار ال می گوید حالا زمان فرا رسیده است که قبر استالین یک جا با قبر یا خاکستر تمام شخصیت های دیگری دوران کمونیستی و استالین که در دیوار کرمل یا میدان سرخ دفن شده اند به جای دیگر کوچانده شوند. گیورگی یاولینسکی پایه‌گذار حزب یاولکا در تقویت این پیشنهادها گفته است که بیرون بردن جسد لینین و دیگران از جمله استالین از گرد و اطراف کرمل به معنی خاتمه گذاشتن به دوره استالینیزم خواهد بود. یاولینسکی همچنین تقاضا کرده است که در سیاست روسیه باید به عنصرهای استالینیزم خاتمه بخشیده شود. استالین بعد از درگذشت ولادیمیر اولیانوف یا لینین از سال 1924 تا 5 مارس سال 1953 رهبری حزب کمونیست و اتحاد شوروی را بر عهده داشت. تا حال کمونیست ها و بعضی نیروهای تندرو پیروزی در جنگ جهانی دوم را از خدمات استالین می دانند، در حالی که تاریخ نگاران به تعقیبات استالینی اشاره می کنند و می گویند که در سالهای حکم روایی و 800 هزار نفر مردم شوروی قربان این تعقیبات شدند. در آخری سالهای 1930 میلیون ها نفر از کار مجبوری طاقت فرسا در بازداشتگاه ها که مشهورترین آن گولاگ بود جان خود را از دست دادند. خانم آن اپلبام یکی از مؤلفان روزنامه واشنگتن پست و رهبری برنامه گزارش های جهانی در پژوهشگاه لگاتوم در کتاب آن دوره را یادآوری کرده است. آن اپلبام سال 2004 زیر عنوان گولاگ تاریخ و سالهای اخیر پرده آهنین کتاب به نیز به نشر رسانده است. وی به سوال رادیوی آزادی درباره بعضی ادعاها که گویا استالین رهبری خوبه بوده است و جنگ را برده است و کشور را قوی گردانده است چنین پاسخ داد.
نه، من به این گفته ها واقعا مخالفم. شما باید بعد دلیل های ضد آن نگاه کنید. اگر روسیه راه دیگری روش را پیش می گرفت، حالا چه کشوری بود؟ زندگی میلیون ها نفر، استعدادها، آلمان در بازداشتگاه ها یا اردوگاه های کاری، غلامی برباد نمی رفت. همه آن فیزیکدانانی که به مگادان فرستاده شدند تا در کانهای انگیش کار کنند، شاید در پیشرفت سهم می گرفتند. شاید حالا آدمان بهتر زندگی می کردند. حالا زیربنای بهتری در اختیارشان قرار می گرفت.
از خانم اپلبام سوال شد که حتی آنانی که مثل ولادیمیر پوتین استالین را چون رهبری خوب تعریف می کنند، درباره دوره استالینیزم حرفی خوبه به زبان نمی آورند یا خواستار بازگشت استالینیزم نیستند. خانم اپلبام چنین گفت:
من فکر نمی کنم که کسی خواستار زنده کردن نظامی باشد که استالین برقرار کرده بود. البته این نظام در بعضی جای ها در شکل وجود دارد. مثلا من گفته می توانم که در کره شمالی نظام کاملا استالینی حکمران است، ولی در حرف های پوتین استالینیزم دیده نمی شود. وی می خواهد به مرحله های به اصطلاح سرخی از دوره شوروی توجه را جلب کند و روس ها را از پس خود ببرد.
He wants to rally Russians behind him.
یادآور می‌شویم که از تاجیکستان نیز 2840 نفر قربانی رژیم استالین و تقریبا 40,000 نفر تعقیب و بدرقه شدند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش از آن سالها این گونه یادآوری می‌کند.
در روبروی باغ عینی دوشنبه محلی است که آخر سالهای 30 قرن 20 در آن محل مردم زیادی را شبانه می‌آوردند و قتل می‌کردند. شمس‌الدین نظربیکوف ساکن 77 ساله دوشنبه می‌گوید سالهای پس از رپرسیا در آن محل غلطش میکرد و هنگامی شدگار از زیر خواب تسبیح و پاره های لباس و پای پوش آدمان قتل شده بیرون می آمد.
این دشمن خلق شده مثلا که برزیدی سویتی خیسته است.
بابای شمسیدین همچنان به آزادی قبرستان دست جمعانه را نشان داد که سالهای 1949 تعدادی از زندانیان را در آن محل قتل کردند. این قبرستان در یکی از محله های نزدیک باغ عینی دوشنبه در حوالی یک منزل موقع دارد.
همه چکلی در آدم ها را میوردن ای همه چرمه گگرین انا که همه جا آورده مو کشان سویشان در همون لوی چکلی میمانده خداشنا پرونده در هم در اون میغلطیدن بعد این چکلی انچه وقت موند اگر خطا نگم به سالای پینجه هم موند پوشیدن بعد جایی که مقدس گفته هر که می اومد یا دعا میکرد میگذشت میرفت.
این قتل ها به نام رهبری اتحادیه شوروی از سال 1922 تا 1953 یوسیف ویسریونویچ استالین رب داده می شوند. مردمی که از استالین رنجور بودند و واقعا از او و سیاستش نفرت داشتند در سراسر شوروی خیلی زیاد بودند، زیرا آن مردم از سیاست استالین رنج کشیده بودند و یا نزدیکان افرادی بودند که قربانی رژیم مستبد استالین شدند. در اون زمان رهبری استالین هزارها تن دانشمند دونو دینداران، روشنفکران و دیگر اندیشان و سرمایه‌داران و افرادی که سیاست حکومت شوروی را قبول نداشتند یا بدرقه و یا دست جمعانه قتل شدند. با این همه مورخان تاجیک شخصیت سیاسی استالین را نمایان‌ترین چهره سیاسی جهان در 100 ساله اخیر بهاگذاری میکنند. رحیم عاصف مورخ تاجیک میگوید استالین اساسگذار بزرگترین دولت جهان بود و آن دولت را مسئول به زینه ابرقدرتی رساند. همچنین به قول او اساس حقوقی دولت‌های فعلا و استقلال سابق شوروی را استالین گذاشت. به خواب جنوب مصر پیوند دادن اسم استالین به ریپریسی اون زمان اشتباه هست، زیرا آن اقدام به خاطر حفظ دولت جوانی شوروی از دشمنان خارجی بود و اصلا دستن در کرون ریپریسی سالهای سیوم اطرافیان استالین بودند.
در مسئله ریپریسی چی با استالین عیب دار میکنند؟ اونجا رول دیگر رو همه خروشچوف هم اونجا رولش کلام بود نیمی اوکراین ریپریسی کرد. این یک استالین نکردینا. این اکثر نکرد. این از خود لینین هم سر شد. چی باید استالین نمیگوید؟
به قول محققان و دانشمندان توجیه، رپرسیا استالینی در تاجیکستان از سه دور عبارت است. شدیدترین آن رپرسیا سالهای 34 تا 38 و زمانی بعد جنگ تا سال 1949 بوده است. بر طبق اطلاع برخی مأخذهای تاریخی، استالین با بوبوجان غفوروف کاتب اولی کمیته مرکزی حزب کمونیست وقت تاجیکستان سپارش داده بود که 120 هزار نفر در این کشور قتل شود، ولی در نهایت امر 2840 نفر اعدام و نزدیک به 40,000 نفر بدرقه شدند. معرفون توجید میگویند فعلا بایگانی و موادی که مربوط به ریپریسی زمانی حکومت استالین است هنوز هم در تاجیکستان آشکار نشده است و در باره شماره عمومی افرادی ریپریسی شده رقمی دقیقی را گفتند غیر ممکن است. هرچند یوسف ستالین هیچ گوه وارد تاجیکستان نشده بود، اما اسم پایتخت تاجیکستان سال 1929 به ستالین‌آباد تبدیل یافت. ولی بر طبق برخی سرچشمه‌ها پس از مرگ ستالین، دوینیک و یا دوگانه ستالین یوسی لوبیتسکی را که سال‌ها در برخی ملاقات ستالین را عوض می‌کرده است، از مسکو به دوشنبه بدرقه کردند و این دوگانه دولی مردم شوروی در سال 1981 در دوشنبه فوتیده است. نام پایتخت تاجیکستان دوباره تنها در سال 1961 احیا گشت و ستالین را به تاریخ بسپرد. شهلوی گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
یاد از تعقیبات ستالینی در تاجیکستان. با وجود چنین تعقیبات، حزب کمونیستی تاجیکستان ستالین را یکی از پایه‌گذاران تاجیکستانی مستقل می‌داند و در روزی در گذشتش در سازمان‌های حزبی مراسم‌ها برگزار کرد. اسماعیل تلباکوف، معاون رئیس این حزب، در مصاحبه با ما در این باره چنین گفت:
بنابر سبب که امروز به ما روز کاری است، در همه تشکیلات‌های حزبی از کمیته مرکزی حزب کمونیست سرکده تا تشکیلات‌های ابتدایی ناحیه‌ای پیشنهاد داد که ان همین روز رو قید کنم و ما نیز در ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان امروز تمام اعضایان ریاست جانبداران حزب شمارشون یک زیاد از 65 نفر که بنابر سبب وقت روز کاری بودنش امروز جمع آمدن و اوید همین مسئله رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شبدالوف، پروفسور کرمشاه حیدرشایف در برای حیات و فعالیت ستالین در اینجا صحبتی خوب سرونه و صمیمی برگزار کردید و حالا از شهر نویه ها با ما به طریق تلفنی زنگ زدند، چون که با طریق امکانیت های موجوده نه از اون با شماره زیاد یا کم همین نشست در همه شهر نویه ها برگزار کردید در افیس های پارتیه.
آیا در باره نقش ستالین در تقسیم جمهوری های آسیای مرکزی و تاجیکستان هم صحبت شده است در این باره؟
این موضوعی است که صرف نظر از اونه که از روزی مرده مرگ ستالین می شود و عموما در حیات سیاسی جامعه تاجیکستان این موضوع است که قریب در هر وقره آید این مسئله سوال های مختلف می شوند. مثلا بسیاری ها می گویند که در تقسیمات حدودی تاجیکستان خطای های جدی بود، لیکن اصلا بگیریم اگر در مراجعات به تاریخ شناسای خودمون می گویم که در عصر 21 استوده واقعه های عصر 20 تحریجی کردن یا به حدود دادن این کار بسیار آسان است. من تاریخچی نیستم، لیکن حیات امروز مجبور میکند که به حادثه های تاریخی روندهای جامعه ما هم نیز نظر خودمون همچون شهروند همچون یک نماینده حزب سیاسی بیان کنیم. وقتی که ما در باره اسماعیل سامونی هزار سال دولتداری تاجیکان میگیم، اینه که در دوام هزار سال ما یک گوشه تاجیکستانی صاحب استقلال نداشتیم که فراموش کردن در کار نیست.
مصاحبه بود با اسماعیل تلباکوف، معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، درباره همایش های حزبی در رابطه با 60مین سالگرد در گذشت ستالین. اما شناخت نسل جوان تاجیکستان از ایوسف ستالین در چه پایه است؟ آیا آنها نیز ستالین را میشناسند؟ زرنگیز نوروزشاه در این باره چنین گزارش میدهد:
جوانان تاجیکستان ستالین را عموما نمی‌شناسند یا درباره‌اش خیلی کم اطلاع دارند. هنگام تحصیل در مکتب میونه آنها در صنف دهم و آن هم خیلی کوتاه با نام رهبری سابق شوروی و یک عکس او روبرو می‌شوند. نازیم حکیموف مؤلف این کتاب درسی می‌گوید:
در کتاب تاریخی که امروز در تاجیکستان با دوره فعالیت ستالین داخل دارد و در صنف ده تعلیم داده می‌شود، نام ستالین گرفته شده است و رفت کردن سال‌ها کرونه کرده است و چه وظیفه داشت.
به علت کمبود اطلاعی رسمی جوانان که امروز درباره ستالین کم و بیش تصور را دارند، این معلومات را از نقل های خانوادگی گرفتند.
بخاطر بیار که اندوستری کنونی، کلکتیوانی، خوری اخلاق، انقلاب مدنی، همه اینها را در دوره رهبری یوسف سلام و ستالین با وجود آمده است که این را ما انکار کرده می توانیم؟ البته نه.
مثل این آموزگار که به محصلین از تاریخ روسیه و نقش رهبری سالهای 1930-1950 هم یوسف ستالین قصه می کرد، برخی از آموزگاران و دانشمندان تاریخ در صحبت و درس های خود به محصلین یوسف ستالین رهبری دولت بزرگ شوروی سابق را چون یک شخصیت مثبت، رهبری خیلی سختگیر و بی‌رحم ولی در عین زمان قوی اراده و نیرومند معرفی میکنند. شاید از اینجاست که اکثر مصاحبان ما هم ضمن صحبت بیشتر از کارنمایی های ستالین و پهلوهای مثبت کاری او یادآور میشدند. بهرام دانشجوی فکولته تاریخ دانشگاه آموزگاری میگوید شخصیت های به مثل ستالین در تاریخ بشریت انگشت شمارند. طوری بهرام شنیده است، ستالین دست به رشوت نمیزد و تصمیم و عمل های او مطابق زمانش گرفته می شد.
یکی از شخصیت های بود که توانیس در همین دوره بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز برادری روس و دیگر خلقیت هایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و از اسارت فاشیستون نجات بدهد.
برخی از جوانان استالین رو برای تمام پرزیدنت های قلمروی سابق شوروی نمونه می دانند. فاطمه که توسط کتاب و فیلم ها درباره این شخصیت معلومات گرفته است می گوید و برای امنیتی کشورش آماده بود حتی از بحر فرزند خود بگذرد. برخی از جوانان دیگری آگاه و تاریخ شناسی تاجیک می گویند ماز در دوره استالین شخصیت پرستی در اوج بود و روشن فکران زیاد برای عقیده و بدور فکریشون زندانی و نیست و نابود شدند. با اشاره به این و تقسیمات ناعادلانه حدود کشورهای آسیای مرکزی این گروه جوانان از استالین یک شناخت منفی دارند. دلفروز جوان دیگر راجع به این شخصیت چون این نظر دارد.
وقتی حکومرانی استالین با بیعت همه چی جستاکی بودگی پراولین دست یک کس بود.
امروز مصاحبه دیگری ما از اون شکایت میکند که امروز در کتاب های تاریخ راجع به شخصیت های معروف شوروی بخصوص استالین معلومات ها مختلفند و این جوانان را راهگم میکند. مورخان تاجیک هم میگویند با وجود جای داشتن کمبودی های در شیوه رهبری استالین او چون یک شخصیت بحث برانگیز در تاریخ باقی میماند و باید به محصلین امکان داد تا راجع به او شناخت درست و دقیق پیدا کنند. روح‌الله جبارف مردم شناس و آموزگاری تاجیک میگوید
خود انسان باید اندیشه کند که اگر ما تا گذشته را نامزیم به امروز و فردا حتی بها دادن میتوانیم.
زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شناخت نسل جوان تاجیک از استالین.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. مجله معتبر فوربس سال جاری نتیجه گیری های خود را درباره ثروتمندترین آدمان دنیا به نشر رساند. در این فهرست از کشورهای شوروی پیشین ثروتمندان روسیه و قزاقستان نیز هستند، ولی از تاجیکستان کسی در این فهرست آورده نشده است. سوال پیش می آید که آیا این کشور یعنی تاجیکستان میلیاردر ندارد و یا دارد و حساب سرمایه های آنها نامعلوم است؟ در این باره همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه چنین گزارش فرستاده است.
در رویخط 1342 نفره فوربس امسال نیز میلیاردری از تاجیکستان وارد نشد. منابع فوربس و کارشناسان میگویند سبب اساسی در آن است که ثروت میلیاردرهای تاجیک به طور غیرقانونی جمع آوری شده، همه نهادها تلاش میکنند این اطلاع مخفی باقی بماند. مجله فوربس اشاره میکند که تاجیکستان کشور قشاق‌ترین سابق شوروی است و سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال آن را به گروه کشورهای فساد زده وارد کرده است. با وجود این، تاتیانا سرافین مؤلف مطلب افزایش آهسته میلیاردرها در آسیای مرکزی که فوربس نشر کرده است میگوید تاجیکستان در پی جنگ داخلی زیربینای اقتصادیش را از دست داد و بناهن خیلی وقت در کار است تا در آنجا ثروتمندان ظهور کنند. پس آیا می شود گفت که تاجیکستان یگان میلیاردر ندارد؟ برخی از منابع داخلی در تاجیکستان در پاسخ این سوال می گویند این بشه بپلنگ نیست. ماریتی رابینایت محرری فوربس قزاقستان یگانه زمیمه این مجله معروف در آسیای مرکزی می گوید این نشریه تنها با قزاقستان مشغول است و پوشش کشورهای دیگر منطقه از امریکا صورت می گیرد.
اونجا فوربس فعالیت ندارد، همچنین مجله هم وجود ندارد. در کل به دایره پوشش فوربس آسیا داخل می شوند که از امریکا آمده می شود. شاید به این کشورها نامدنی مجله از آن است که شرایط برای به دست آوردن اطلاع وجود ندارد و هم شفافیت در فعالیت میلیاردرها نیست. من اونقدر از کار آنها آگاهی ندارم. در قزاقستان همچنین شرایط وجود دارد، اما در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان هنوز نیست.
ضمناً قزاقستان در ریتینگ جهانی امسالی فوربس یگانه کشور آسیای مرکزی است که در رویخط 1342 میلیاردر 4 نماینده دارد. نیکولای مازورین، معاون سردبیر فوربس روسیه در شرح معیارهای معین کردن میلیاردرها از سوی این مجله گفت این قبل از همه بهاگذاری بیزنس آنها در کل است و افزود آنها اکتیوها، شرکتها، شبکه‌های تجارتی، اموال غیرمنقول از جمله یخت و بوستانسراها و هواپیماها دارند. جناب مازورین افزود:
ما استفاده می‌کنیم از این اصولاً ما پیش از همه اطلاع با جامعه دسترس رو استفاده میکنیم که مثلا در بیرجه ها به دست میاریم. اگر شرکت در یکان معامله تجارتی شرکت کند، دارایی های خود را نشان میدهد. بانک ها حجم پول آنها را نمیگویند، اما ما این اطلاع را میکوشیم از خود صاحبکار یا نمایندش بگیریم. اکثر وقت با ما آنها بازند. همچنین ما از منابع خود نیز اطلاع را دسترس میکنیم.
وقتی درباره دارایی های بلند ارزش صحبت می شود، از کم کسی پوشیده است که دارایی های برخ شروع از تاجیکستان تا مناطق آفشار در بریتانیا گسترش می یابند و صحبت نه از میلیون ها بلکه میلیارد ها می رود. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک می گوید میلیون ها یا میلیارد هایی که در تاجیکستان جمع می آیند اکثرا غیر قانونی، حتی ریشه در سرقت پول بوجه و فساد دارند و این وضع 20 سال است که ادامه می کند.
مردم تفکر پول نگرفت، به پول کار کرد برای مردم، نوزی کار نمی دادند. روحای خیلی زیاده پول جمع کنی هست. لیکن از حساب استحصالات نشده هست. استحصالات نیست تاجیکستان با. یکانا فقط این تخته جمع کردند و فروختند کسی دازدند. باید من این بیرژه مالی و دیگه چیزم کسی آرامو کار کرده ساده هست.
کارشناس دیگر که از گفتن نامش خودداری کرد میگوید در تاجیکستان رسمان یکان میلیاردر وجود ندارد و حتی مبالغ و اموال غیرمنقول آنها در بانک ها و کشورهای خارجی به نام های ثبت شدند که عموما آنها را کسی نشونیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ثروتمندان تاجیکستان و وارد نشدن آنها به فهرست میلیاردرهای مجله آمریکایی فوربس.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای تازه ورزشی را از شاره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم. یادآور میشوم که در این گزارش شما درباره نتیجه های بازی دسته فوتبال ریگر و یکی از دسته های لبنان معلومات خواهد گرفت.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در نخستین بازی دوری گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم صفای لبنان رقابت میکند. این بازی گروهی ا امشب در بیروت برگزار میشود. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته کوشش میکنیم که از گروه خوب برویم.
نماینده دیگری تاجیکستان دسته روشنی کلوب باشد. نخستین بازی دوری گروهی جام ایفکا را 6 مارت با تیم الرمزه اردن انجام می دهد. این بازی گروهی دی روز چهارشنبه در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ساعت 17 به وقت دوشنبه شروع می شود. باید گفت که صدها تن از مخلصان روشن توسط وسایل نقلیات مختلف به شهر خوجند برای دستگیری دستشان رهسپار شدند. معروف رستموف سرمربی دسته روشن میگوید:
یکمین بار دسته روشن کلوب در این خل مسابقه ها اشتراک میکنند. کوشش میکنیم که از گروهمون برویم، مخلصان خودمون رو شاد کنیم.
خبری دیگر، نوریدین داورانوف عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان و سابق نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه که با باشگاه سلوبوده اوژیتسا شرطنامه بسته است، در ایت دسته نوی خود در بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی سربیا شرکت ورزید. در این بازی سلوبودا بر بیسکا بورچا با حساب 1-0 غالب آمد. نوریدین داورانوف از استقبال گرم و جوشان مخلصان دسته سلوبودا در ورزشگاه اوژیتسا اظهار خوشحالی کرده گفت:
نیکولا کاوازویچ را که او خیلی زحمت کشید که من در این دسته حضور حضور دارم اظهار مینندگی بیان میکنم.
نوریدین داورانوف در ایت دسته سلوبودا در بازی نوبتی مسابقه قهرمانی سربیا روز 9 مارت با تیم دونی سرم از شهر پیچینسی هنرنمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه درباره خبرهای نوی ورزشی نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.